این و استحاله عقلیه داره. دیگه نوبت به سواد عددی و لغوی و وضعی نوبت به این حرف ها نمیرسه. حالا اگر تو بگه خب این حرف شما درست، لیکن حالا این حرف رو فعلا کنار بگذاریم، چون اصول دین قبلی که از این مقوله حرفی نزدن، حالا این حرف رو کنار بگذاریم، وارد بحث بشیم به اون طرزی که در کتب دیگران بحث شده، یعنی فرض کنیم که امتناع عقلی نداره، این استحاله عقلیه رو نادیده بگیریم. خب اگر این فرض رو کردیم، آیا کسی میتواند قائل به امتناع لغوی بشه از این نظری که ذکر شده؟ بیاد این حرف رو بزند. یک حرف معالم علیه الرحمه فرموده، یک حرف صاحب قوانین علیه الرحمه فرموده. آیا این دو حرفی که این دو بزرگوار فرمودن ببینیم میتونه تدبی در جلوی راه واقع بشه؟ یک حرف این است که اصلا قید وحدت در موضوع و لحن مسئلیت داره. شما وقتی این معانی رو ملاحظه می کنید، تمام الموضوع و لحن عبارت از هر معنایی نیست، هر معنا با یک قید تمام الموضوع و لحن، و اون قیدش عبارت از قید وحدته. یعنی واضح وقتی میخواست لفظ این رو وضع بکنه، یک مفهوم برای این جاریه وضع کرده، اما موضوع لهش این جاریه بدون قید نیست، این جاریه با یک قیدی، و اون قید این است که خودش تنها باشه. این قید وحدت و نبودن معنای دیگر و تنها بودن این معنا، این تنها بودن خودش در موضوع رفت مدخلیت داره. العین الجاریه به شرط ان یکون وحده ها، این موضوع لهه. خب اگر این قید وحدت در موضوع له مدخلیت پیدا کرد، ایشون البته میشه عبارتشون یه قدری قدر و زیرش حوانه این کاری هست. اگر قید وحدت در موضوع له مدخلیت پیدا کرد، آیا نتیجه چی میشه؟ نتیجه نتیجه اعمال لفظ در دو معنا اصلا جایز نیست، یا نتیجه دیرد که امدان حقیقت رو از دست میدهد؟ در ابتدا از عبارتشون استفاده میشود که اگر کسی مثل صاحب معالم قید وحدت را در موضوع له مدخلیت را قائل بشه، نتیجه این است که دیگه استعمال لب در اکثر از معنا اصلا جایز نیست. اما در پایین صفحه وقتی میخوان تفصیل صاحب معالم رو بیان کنن و اعتراض بکنن، اینجا به صورت مجازیت بیان میکنن، ولو اینکه بعد خودشون اعتراض دارن به یه اعتراضی که عرض میکنید، ولی صاحب معالم عنوان مجازیت رو استفاده کرده است. بالاخره عبارتشون ظاهر صدرش اینه که اگر کسی قید وحدت رو در موضوع لحظه بدونه، این استعمال اصلا دیگه جایز نیست. چرا؟ چراش رو از جوابی که از صاحب معالم میدن و ما همین امروز عرض میکنیم انشاءالله، چراش روشن میشه. اون مجازیتی که ایشون ذکر کرده، اون نتیجه اعتبار سید وحدت در موضوع و لحظی، لیکن اشکالی که فعلا ایشون دارن این است که این حرف از کجا در اومده؟ سید وحدت در موضوع و لحظی بوده به صاحب معالم حرف میکنیم ما از کجا این مطلب رو استفاده کرده ای؟ کدام لغتی این مطلب رو گفته؟ کدام واضعی برای شما پیغام داده که این معانی خودشون با قید وحدت موضوع لهم؟ همینطور که انسان نمیتونه گردن واضح بگذاره، کما این که نمیشه اینجوری گردن واضح بگذاریم که بگیم قید وحدت در موضوع له داخل نیست، لیکن این شرط وضعه، یعنی واضح در مقام وضع شما رو ملزم کرده که در حال استعمال لفظ رو در هر یک از معنا تنها استعمال بکنید. خب اینم یه مطلبی است که دلیلی برش قائم نشده. از کجا یه همچه تعهد و التزامی از واضح به گوش شما خورده؟ کدام لغت و ادبیاتی این مطلب رو برای شما بیان کرده؟ نتیجتاً قید وحدت نه در موضوع و له دخیله، نه التزام و تعهد واضح در کار بوده، بلکه الفاظ فقط برای خود معانی وضع شده. شرط و قیدی دیگه همراه معانی نیست. یک حرفی هم صاحب قوانین با اصول و تفسیر بیان کردن که اگر لابد در ذهنتون هم باشه هست این مطلب، خیلی هم ایشون مفصل بیان کرده. صاحب قوانین ایشون ملاحظه کردن که این حرف صاحب معالم قابل قبول نیست. قید وحدت نه در موضوع له دخیله، نه تعهد و التزامی از واضح در کار بوده. ولی یک جهت دیگری رو ایشون بیان می کنند. می فرماید که دو مطلب اگر به هم زده می شد ما می تونیم نتیجه عدم جواز بگیریم. یک مطلب این که در اون حالی که واضح لفظ را برای معنا وضع می‌کرد، آیا همراه این معنا چیز دیگری بود یا نه؟ بحث در تغییر و اشتراک نیست، قید و شرط نیست. واضح معنایی را در نظر گرفت، لفظ را خواست براش وضع بکنم، عین جاریه را در نظر گرفت، لفظ عین را خواست براش وضع بکنه. سوال: وقتی که واضع عین جاریه رو در نظر گرفت، آیا چیز دیگری، معنای دیگری همراه این عین بازیه بود یا نه؟ جواب: نه، خود همین عین جاریه رو تصور کرد، خود عین جاریه رو لحاظ کرد. پس حرف اول اینه که در حال وضع معنا خود به خود اتصاف به وحدت داشت، خود به خود همراهی نداشت، نه اینکه واضح قید عدم همراهی رو تصور کرده باشد، نه اینکه قید وحدت رو تو کار آورده باشه، لیکن معنا طبعا خود به خود در حالی که لفظ براش وضع می شد خودش تک بود، وحده بود، همراهی نداشت. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که مسئله وضع یک مسئله توقیفیه، یعنی از خصوصیاتی که در حال وضع الفاظ و معانی داشتن ما از اون خصوصیات نمیتونیم تعدی بکنیم. ما نمیتونیم بر خلاف خصوصیات در حال وضع رفتار بکنیم. الفاظ اینا از امور توقیفی هست، مثل تعبدی شرعی میمونن که همون مقداری که دلیل برش دلالت میکنه که تو شما در مسائل فقهی تابع دلیلی، در باب وضع هم همون خصوصیات رو باید رعایت کنیم. خب یکی از خصوصیاتی که در حال وضع معنا داشته این است که همراهی نداشته است. شما باید این خصوصیت رو در حال استعمال رعایت کنید، یعنی لفظ رو در معنا بدون داشتن همراه و بودن معنای دیگری شما استعمال بکنید. این یک فرمایش است که صاحب قوانین فرموده و نتیجه گرفتن که استعمال در اکثر از معنا جایز نیست. جواب ایشون این است که درست بکن وقت توفیقیه، اما لازمه توفیقیت این نیست که ما تمام شؤون و خصوصیات در حال وقت برامون لازمه توفیقیه باشه. و اگر واقع در حال وقت فرض کنید وضو گرفته بود، ما هم در حال استعمال حتماً باید با وضو لفظ رو در معنا استعمال کنیم. اگر واضح در حال نصب روی کرسی وضع نشست، در حال استعمال هم حتماً کسی باید روی کرسی بنشیند و لفظ رو در معنا استعمال کنه. لازمه توفیقیت نیست که تمام خصوصیات در حال وضع رو ما رعایت کنیم. اون مقداری که ما را ملزم کنن به رعایتش اون لازم رعایت، اما اگر الزامی در کار نباشه برا ما هیچ لزوم نداره رعایت اون خصوصیات. پس اگر کسی از راه حرف معالم یا قوانین بخواهد مسئله امتناع رو درست بکنه، این مسئله امتناع از این دوران ثابت نمیشه. خب حالا که امتناعی نبود، چون حرف اول خودمون رو ما کنار گذاشتیم، حالا که امتناعی در کار نبود، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجایی که هر دو معنا حقیقت باشه آیا این قیافه حقیقت پیدا میکنه؟ یا مجاز و یا تفصیل در کاره؟ تفصیل رو در اینجا صاحب معالم بیان کرده. اگر نظرتون باشه ایشون میفرماید اگر این استعمال در مفرد باشه، مثل اینکه بگه رأیت عینن و دو معنا اراده کنه، این استعمال جایزه لیکن به صورت مجاز. اما اگر در تسمیه و جمع باشه مثل رأیت عینین، این استعمال جایزه لیکن به صورت حقیقت. این تفصیل است که صاحب معالم بیان کرده. حالا ما میخواییم ببینیم این تفصیل درست یا نه. اول دلیل صاحب معالم رو ببینیم. میگوید چرا در مفرد عنوان مجاز پیدا میکنه؟ روی همین مبنای خودشون میفرماید برای اینکه واضح لفظ این رو برای جاریه به قید وحدت وضع کرده و برای باکیه به قید وحدت وضع کرده. وقتی که شما لفظ این رو در دو تا معنا استعمال میکنید، این نتیجتاً قید وحدت کنار میره، برای اینکه دو معنا لازمش نیست هر معنایی تنها نباشه، عنوان وحدت نداشته باشه. خب حالا که قید وحدت کنار رفت، این استعمال میشه استعمال مجازی، برای اینکه لفظ موضوع للکل را شما در جز استعمال میکنی، لفظ موضوع برای مقید رو در مقید بدون قید استعمال میکنی. حالا دیگه در عین جاریه استعمال میکنید، قید وحدتش کنار رفته، در عین باکیه استعمال میکنید، قید وحدتش کنار رفته. پس چون قید وحدت در استعمال در دو معنا کنار میره، لذا این استعمال شما مجازیه، علاقش هم علاقه جزء و کله و لفظ موضوع للکل رو شما در جزء استعمال کردید مجازن. اول خوب جواب این حرف رو روشن کنید. این حرف که تقریبا از موقع خوندن معالم در این مجازه، این حرف درسته یا نه؟ بر فرضی هم که حالا قید وحدت در کار باشه، بر فرضی که قید وحدت در موضوع له دخیل باشه که نیست، حالا سلمنا که دخیله، آیا این بیان ایشون درسته یا یه مغالطه ای شده این وسطه؟ درست توجه بفرمایید. لفظ وضع شده برای معنای به قید وحدت، سلمنا. حالا شما میخواید قید وحدت رو بردارید، سوال اینه جاش چیز دیگری میگذارید یا نه؟ اگر قید وحدت رو که برمیداشتید جاش شیء دیگری نمیگذاشتید، این لفظ موضوع للکل فی الجزءه، مثل این کتاب اسم این مجموعه بود، شما اومدید نصف این کتاب رو برداشتید، حالا بخواید لفظ کتاب رو در مابقی استعمال بکنید، اینجا بگید استعمال لفظ موضوع للکل در جزءه. شما که اینجا قید وحدت رو برمیدارید جاش چیزی میگذارید یا نه؟ اگر بگید چیزی نمیگذاریم به جای قید وحدت، جوابش این است که چرا؟ پس معنای دوم رو کجا قرار دادید شما؟ معنای دوم رو به جای قید وحدت گذاشتید، قید رو برداشتید، یه قید دیگری جای اون قید گذاشتید. پس ما باید این دوتا قید رو با هم ملاحظه کنیم. اول معنا بود به قید وحدت، دوم معنا هست با قید همراهی معنای دیگر. خب حالا که این دو شد، این دوتا با هم متباینند، نمی که مسئله کل و جز باشه، و علت تباینشون هم این است که این قیدها با هم تباین داره. قید وحدت معناش این است که همراهی نداشته باشد. استعمال در دو معنا معناش این است که من استعمال در معنی اول کردم به قید اینکه همراهی داشته باشد. معنای اکثر و دو معنا این است که معنی اول دارای همراهیه، مقید به همراهیه. خب مقید به داشتن همراهی و مقید به نداشتن همراهی، این دوتا با هم متباینن و به اصطلاح علمی این به شرط شی و به شرط لا می شود. اونی که با به شرط شی و همه چیزها می سازه، اون لا به شرطه. اما اگر دوتا قید در کار آمد، یکی قید وجودی به شرط شی، یکی قید عدمی عدم همون شیء وجودی به شرط لا، این دوتا صد در صد با هم مباینت دارن. موضوع له عین جاریه است به شرط اینکه عین باکی همراهش نباشه. مستعمل فیه شما عین جاریه است با شرط اینکه عین باکی همراهش باشد. آیا این استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزءه یا استعمال لفظ موضوع در یک معنا در معنی متباینه با اون معنا؟ لذا بر فرضی که قید وحدت در موضوع له دخیل باشه، نتیجش مسئله مجازیت نیست که صاحب معالم استفاده فرموده، بلکه نتیجش همون امتناعه. یعنی اگر قید وحدت در موضوع دقیق شد، حتما باید بگیم استعمال لفظ در معنای بیش از واحد اصلا جایز نیست، نه اینکه نوبت به مجازیت برسه. این حرف جواب حرف صاحب معالم در مفرد. و اما در تسلیه ایشون باز بیانی داره که بیان ایشون رو عرض کنیم جوابش بعد. ایشون در تسلیه میگه مانعی نداره شما بگید رأیت و عینین و اراده کنید عین جاریه و عین باکیه رو. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه تسلیه معناش چیه؟ تسلیه به منزله این است که انسان لفظ رو دوبار بگه، به جای عینین بگه عینن و عینن. خب اگه دو مرتبه لفظ عین رو میگفت مانعی داشت که اولی رو در جاریه دومی رو در بازی استعمال بکنم. خب حالا که میگه رأیت و عینین، اولی رو در جاریه دومی رو در باکیه، یعنی عینین رو در مجموع جاریه و باکیه استعمال میکنه، چه مانعی داره؟ این در تسمیهش، در جمعش هم همینطور، رأیت و عیونن به منزله رأیت و عینن و عینن و عیننه. اگر سه مرتبه لفظ عین رو تکرار کنه میتونه از هر لفظی معنی خاصی رو اراده کنم. اینجایی هم که عیون ذکر میکنه، اینجا باید بتواند سه تا معنا از کلمه عیون اراده بکند، چه مانعی داره؟ مرحوم آقای آخون تقریبا سه تا جواب از این حرف ذکر میکنن که یک جوابشو عرض کنیم، دوتاش موکوله به فردا انشاءالله. جواب اولشون این است که نه، ما این حرف رو قبول نداریم. تسمیه به منزله تکرار لفظ هست، اما نه هر تکراری. تکراری که نسبت به افراد یک حقیقت باشه، اما اگر خواست حقیقت عوض بشه و معنا عوض بشه، این قبول نداره. رأیت و عینین یعنی دو فرد از یک عین، دو فرد از عین جاریه، تمام. رأیت و عینین دو فرد از عین باکیه، تمام. اما نه اینکه رأیت و عینین رو شما تعددش رو اینجوری معنا کنید، عین جاریه و عین باکیه معن باید دو فرض از یک حقیقت باشه، اما اگر دو حقیقت شد، این رو در باب تسمیه ما نمیپذیریم. اشکال در باب اعلام شخصیه شما چه میکنید؟ اعلام شخصیه مستجه در حد کنید از نظر شخصیت متباینه با همه زید پسر امر با زید پسر بکر، درست از نظر انسانون اینا حقیقتشون واحده، اما از نظر شخصیتی که به لحاظه اون شخصیت اسم قرار داده شده، اینا با هم متباینه، متباینه به تمام معنا هستن. آیا کسی اجازه میده که مثلا بگیم که اسمی که برای بچه خودش قرار داده، شما بگید بچه همسایم که در انسانیت با این شرکت داره، پس این اسم مال بچه همسایم هست؟ مسئله اسم روی شخص و شخصها همیشه با هم تباین دارن، در کلی انسانون شریکن، اما در شخصیت متباین هست. خب اگر متباین شدن، پس چطور شما دوتا زید رو به زیدان تسمیه میبندید؟ با اینکه بینشون تباینه، دو تا زید اگر داشته باشین و خونه شما آمده باشن، میگه جانی زیدان. این تسمیه چجوری درست میشه با اینکه دو حقیقت در کاره؟ مرحوم آخون میفرماید که اینجا یه تعویلی باید ما قائل بشیم، اگر اون تعویل رو قائل نشید این تسمیه هم غلط. تعویلش این است که اول کلمه زید رو یه عنوان کلی براش درست بکنیم، بگیم زید یعنی مسمى بزید. این عنوان کلی مسمى بزید، مسمى بزید که یک عنوان کلی پیدا کرد، این دو تا زید فرد برای مسمى بزید. برای عنوان مسمى بزید این دو تا زید فردیت دارن، یعنی از نظر عنوان مسمى بزید دیگه دو تا حقیقت نیستن، این مسمى بزیده اونم مسمى بزید، عنوان تباینشون برای شخصیتشونه. اما وقتی یه عنوان کلی المسمى بزید درست کردیم، اینا دیگه دوتایی فرد این عنوان کلی میشن، و اگر فرد این عنوان کلی شدن حرف ما درسته، زید رو تعبیر میکنیم به عنوان کلی المسمى بزید، اون وقت ترکیه زیدان بسته میشود. پس جواب اولیشون این شد که در تسمیه دو حقیقت در کار نیست، همیشه دو فرد از یک حقیقت، دو مثل برای شخصیتشونه. اما وقتی یه عنوان کلی المسمى بزید درست کردیم، اینا دیگه دوتایی فرد این عنوان کلی میشن، و اگر فرد این عنوان کلی شدن حرف ما درسته، زید رو تعبیر میکنیم به عنوان کلی المسمى بزید، اون وقت ترکیه زیدان بسته میشود. پس جواب اولیشون این شد که در تسمیه دو حقیقت در کار نیست، همیشه دو فرد از یک حقیقت، دو مصداق از یک معنا باید در کار باشه. این جواب اول تا جوابهای دیگر. اونجا مسمى بزید داخل نمیدن بگید، اشکال اینه اگر اونجام شما یه همچین فرق کنید مانید، ولی دلیل قائل مقاله تحصیل تکرار نفذه، دیگه اینین جانشین اینن و اینن میشه، و چون که یه جامعه برش درست کنیم، نه به نحوی که یه کلی درست کنیم، هر کدام از این دو معنا مستقل باشن، حتی که معالم قوانی قدیر می کنن که هر کدامشون منات حکم و متعلق نفی و اثبات باشن. این رو تعبیر می کنن فرمایت انفراد و استقلال به این نحوه، به انجراد من اللف کل واحد از این معانی، اما چجوری اراده بشه؟ اما ازالم یستعمل الا بی، مثل این که هر کدام فقط خودش مستعمل و بیه لیسا الا، که دیگه عنوان طبعی و استقلالی در معانی نیست، هر یک از دو معنا جوری مستعمل و فی واقع بشه که کعنم از این که خودش به تنهایی مستعمل و فیه و ابدا تنهایی نداره، یعنی هیچ تقدمی، تأخری، اصالتی، تبعیتی در بین دو تا معنا نیست در کار. خب اختلفو علا اقوالن، علا اقوالن به اختلفه میداره، از هرها ظاهر ترین اقوال عدم جواب اکثر جایز نیست عقلا، استعمال در اکثر چرا؟ و بیان او ان حقیقت الاستعمال و واقع استعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا، استعمال نیست که لفظ و انسان علامت برای اراده معنا و نشانه قرار بده، بلکه یک معنای دقیق تریه، بل جعل الله وجها و عنوانا للمعنا، آینه معنا قرار میده، قیافه معنا قرار میده، بل به وجه نفسه که انه الملقا، بلکه با یک ترتیبی مثل اینکه معنا خودش داره القا می شود، اصلا وساطت لفظ کنار میره، یعنی فانی میشه، اصلا فانی میشود لفظ در معنا. این لفظ یک صورت معنویه پیدا میکنه که مثل اینکه متکلم داره این معانی رو بدون وساطت لفظ القا میکنه. بل به وجهین نفس المعنا کنه الملقا بدون وساطت لفظ، و انتظر پناه در معنا داره و لذا یسری الاللفظ قبح المعنا و حسن المعنا. باری با این که قبح و حسن مال معنا، الفاظ که دیگه قبح و حسن ندارن، ولی انتظر لفظ و معنا ارتباط و اتحاد دارن که قبح و حسن معانی به الفاظ سرایت میکنه. میگه این چه جمله زشتی بود، در حالی که جمله زشت نیست، مفاد جمله زشته، معناش خوب داره، اما خوب به خود نفس هم درایت میکنه. خب حالا که معنی استعمالی شد، ولی یکاد و یمکنه جعل اللفظ ازالک، یعنی وجهن و انوانن للمعنا قرار نمیتونیم بدیم الا لمعنا واحد. لفظ رو فقط توی یه معنا میتونیم فانی بکنیم و مرآت برای یک معنا قرار بدیم. ضرورت ان لحاظ اللفظ آکذا به نحوی که صورت معنا پیدا بکنه در اراده یک معنایی از معانی مشترک فرزن، این یونافی لحاظ اللفظ، اونم به این کیفیت در اراده معنای دیگر. نمیشه این دو تا لحاظ با هم جمع بشه، نمیشود لفظ دو مرتبه فانی در معنای دیگر بشود. چرا؟ ایسو ان لحاظ اللفظ ازاله به عنوان وجبیت و عنوانیت لا یکاد و یکون الا به طبع لحاظ المعنا، معنا چجوری ملاحظه بشه؟ فانیان فی، اونطوری که لفظ درش فانی شده، نه معنا فانی، لفظ فانی شده در معنا. چه فنایی؟ فنا الوجه فی ذلوجه والعنوان فی المعنون، همونطوری که انسان در حالی که برابر یک مرآتی قرار گرفته جز صورت در مرآت رو نمی بیند و وساطت مرآت مقبول همه، که انه آینه ای در کار نیست، واقعه مرآتی در کار نیست. اینجور مرآت به نسبت اون صورتی که در مرآت فانی و مزمحل شده لفظ و معنا همین حساب رو داره که فانی در معنا، همین که انه معنا مجسم شده. خب معنا اگر با لفظ مجسم شد، دیگه معنای ثانی با چی مجسم بشه؟ دیگه ما لفظی نداریم. لفظ اول صورت معنا به خودش گرفت، یک شی که نمیتونه در یک آن دو تا صورت پیدا بکنه، فانی شد در معنی اول، دیگه چیزی نیست که صورت ثانویه پیدا بکنه. و معهود کیف ممکن و ارادت و معنا آفر با این لفظ، اونم به همین کیفیتی که دومیش هم باید عنوان بنا در کار باشه. این کار رو بکنیم استعمال واحد چجوری تصور میشه؟ با این که مستلزم اون اراده معنای دوم و استعمال در معنای دوم، مستلزم است لحاظ آخر غیر لحاظی کذاله، غیر لحاظ فناه در معنی اول، یه لحاظ فناه در معنی دوم بخواه، اونم نه با فاصله زمانی، فی هازل ها، در همین حالی که داره در معنای اول فانی میشه، چون تقدم و تأخری که نیست در کار، در همین حال باید در معنی ثانی هم لحاظ فنا بشود و عنوان فنایی پیدا بکنه. در آن واحد چطور میشه این مسئله؟ و بر جمله لا یکاد و یوم بله نه بیانو یه معنا برای اینکه قدر جامعه یه معنا شما لفظ در قدر جامعه استعمال میکنید یعنی فنای در قدر جامعه نه دیگه نه فقط از باب تطبیقه اون در جای خودش گفتن اگه لفظی را انسان در قدر مشترک استعمال کنه در اراده خصوصیت کنه اگر عنوان تطبیق داشته باشه حقیقت رو اما اگه خصوصیت رو تو معنا بیاره عنوان مجازی پیدا میکنه لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد ممکن نیست به آز و لفظ وقتن به معنیین و خانیم به اثنین الا ان یکون الله دو احول از اینین به یه لفظ و دو تا لفظ میدونه اگر دو تا لفظی دو تا لحاظ فنایی مانعی نداره اما با واقعیتش که یک لفظه چنین دو لحاظی ممکن نیست فنقده هب زاله روشن شد از بیان ما امتناع استعمال لفظ مطلقا مفرد باشه یا غیر مفرد بخواد استعمال بشه در بیش از یک معنا این ممکنه میخواد به نحو حقیقت استعمال بشه یا به نحو مجاز اصلا نوبت به اینها نمیرسه حالا ولو لم تناقه اگر ما از این امتناعش صرف نظر کردیم حرف خودمون رو نادیده گرفتیم وارد بحث شدیم روی نحوهی که دیگران وارد شدن فلا وکل عدم جوازه اینه که دیگران گفتن جایز نیست ما دیگه بی خود گفتن برای اینکه عدم جواز از یکی از این دو راهه و این اعتبار الوحده الموضوع له واضح المعنى اگر از راه اعتبار قید وحدت در موضوع له باشه این واضح المعنى دلیلی نداریم کدام لغتی قید وحدت رو در موضوع له معتبر کرده و اگر حرف صاحب معالم باشه و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیت الوضع این کلمه خلاصه دو صفحه حرف قوانینه که وضع در حالی شده که معنا خودش واحد بوده و از طرفی هم وضع و شعون وضع توقیفیه ما باید تمام خصوصیات حال وضع رو رعایت کنیم ایشون میگن نه این که وضع در حال وحدت معنا و از طرفی هم وضع توقیفیه این لا یقتضی عدم الجواز توقیفی معناش نیست که همه خصوصیات رعایت بشه بعد ما لم تکن الوحدت و قیدن للوضع ولا للموضوع له اگر وحدت رو واضح التزام و تعهدی بگیرد درست اگر در موضوع له دخیل بدون درست اما اگر نه قید واضحه نه قید موضوع لهه همین دیگه که چون معنا خود به خود واحد بوده این افتضان نداره که ما تبعیت و پیروی بکنیم اینجا ایشون ثابت کردن که اگر امتناع عقلی کنار بره ما باید قائل به جواز بشیم حالا دارن ثم لو تنزلنا عن جاره این در این عبارت یه قدری مسامحه این لو تنزلنا عن جاره معناش این است که قبول بکنیم که قید وحدت در موضوع له دخیله معنای تنزلنا اینه لیکن در این حال باز انکار میکنن در وسطای حرفشون این مطلب رو لذا مرحوم مشکینم میفرماید که در این عبارت یک مسامحه ای شده فلا وکل تفصیل بالجواد علا نحو الحقیقه به تصنیت والجمع و علا نحو المجاز بالمفرد این حرف صاحب معالم مستدلن علا کونهی به نحو الحقیقه در تصنیه و جمع استدلال کرده به کونهی تصنیه و جمع به منزله تکرار لفظه و استدلال کرده علا کونهی به نحو المجاز بالمفرد استدلال کرده به کون المفرد موضوع اندل معنا به قید الوحده فا ازن کومل افل اکثر لازم القاء قید الوحده و یکون لفظ مستعملا این جزء المعنا به علاقت الکل و الجز و یکون و مجازا. این خلاصه بیان صاحب معالم. ایشون میگن فلا و تل این حرف، این حرفی که داریم جا خوندیم هیچ کدومش درست نیست، نه مفردش و نه تثنیه و جمعش و زاله. چرا درست نیست؟ به وضوحه. ببینید اینجاست که این لو تنزلنا با این حرف نمیسازه، میگه به وضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعتن الا لنفس المعانی بلا ملاحظت قید الوحده. در تنزلنا شما این رو پذیرفتید، یعنی فرض قبول کردید، دیگه معنا نداشت اینجا باز معنا بکنید این مطلب رو. حالا و الا این عمده جواب اینه، و الا اگر فرض کردیم که نه قید وحدت در موضوع له دخیله، آیا نتیجه همین مجازیت که صاحب معاد میفرماید؟ نه. و الا لما جاز الاستعمال و بالاکثر، اگر ما مسئله قید وحدت رو پیش بکشیم اصلا استعمال در اکثر جایز نیست. چرا؟ لأن الاکثر لیس جز المقید بالوحده. شما لفظ الان در اکثر استعمال میکنید، موضوع لهتون مقید به وحده بوده، آیا این اکثری که الان لفظ درش استعمال میکنید این جز مقید به وحده است که میگه لفظ موضوع للکل در جز استعمال شده؟ نه، بلی یوبا یه نهو این مستعمل و خیتون با موضوع له مباینه. چه مباینتی داره؟ مباینت از شیء به شرط شیء و شیء به شرط لا. چون شما قید وحدت رو که برداشتید اصلا جاشو خالی نمیگذارید، جاش یه قید مخالف میارید، قید وحدت میره، عدم تنهایی جای قید تنهایی رو پر میکنه. چون معنی اکثر اینه دیگه، معنی اکثر یعنی این معنا به شرط این که تنها نباشد، معنی اکثر اینه. و قید تنهایی اگر جاش قید عدم تنهایی اومد، این مباینت بین این دوتا قید و بین این دوتا معنا و لازمه مباینت عدم جواز استعماله. این جواب در مفرد تا تصدیل.